بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و المحکی و عن العلامت طباطبایی فی مصابیحه الرد و علی ذلک بعد الطعن علی به مخالفتهی لما علیه الاصحاب به ما محصله ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار ولا خیار الا بعد الرد ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه بالتصرف بعد الرد لأن ذلك منه بعده لا قبله وإن كان قادرا على إيجاد سببه فيه إذ المدار على الفعل لا على القوة على أنه لا يتم في ما اشترط فيه الرد في وقت منفصل عن العقد كيوم بعد سنه مثلا انتها محصل كلامه و ناقش بعض من تأخر عنه في ما ذكره من كون حدوث الخيار بعد الرد لا قبله بأن ذلك يقتضي جهالة مبدأ الخيار و بأن الظاهر من اطلاق العرف و تضعیف کثیر من الاصحاب قول الشیخ به توقف الملک علی انقضاء الخیار به بعض الاخبار المتقدمه فی هذه المساله الداله علی ان قله المبیع للمشتری هو کون مجموع المدته زمان الخیار انتها. بحث در این بود که خیار بیع خیار هم مثل خیار شرط، که اگر این را هم ما یکی از اقسام خیار شرط بدانیم، و مثل خیار حیوان و مثل خیار مجلس قابل اسقاطه، منتها اسقاطش گاهی به این است که طرف بعد العقد خیار رو اسقاط میکنه. این یکی از مسقطات بود که دیروز گذشت. یکی از مسقطات هم این بود که طرف از خیار استفاده نکند تا زمان خیار منقضی بشه. سوم از مسقطات خیار تصرف در اون عین سمن بود که اگر چنانچه بایع در سمن تصرف کرد، تصرفش هم مسقط خیاره. البته مرحوم شیخ تصرف را مسقط خیار دانستند، در صورتی که سمن سمن معین باشه، سمن مشخص باشه و شرط شده باشد رد عین سمن، و یا سمن سمن کلی باشد اما فردی را که تحویل دادن شرط کردن همون فرد را تحویل بده، و یا اینکه عقد مطلق باشه، حالا چه در سمن معین و چه در سمن کلی، و ما در مطلق هم بگوییم مطلق حمل می شود بر سمن معین مشخص. در تمام این موارد فرمودن تصرف مسقط خیاره. مرحوم علامه اردبیلی و مرحوم علامه سبزواری این دو بزرگوار مخالفت کردند و فرمودند تصرف در سمن مسقط خیار نیست، برای این که اصلاً فلسفه وجودی بیع شرط و فلسفه وجودی بیع خیار این است که مشتری در اون سمن تصرف بکند. اصلاً مدار بر تصرف لازم است بکنه، بنابراین سلام علیکم، وقتی تصرف ما بگیم اگر تصرف کرد خیارش ساقط است، اصلا این بیع خیار برای چی دیگه جعل شده. پس اولا فلسفه اینه و مدار اینه، و ثانیاً مورد موثقه اسحاق ابن عمار هم همین بود که در موثقه اسحاق ابن عمار بود طرف در سمن تصرف کرده است و امام فرمود وقتی زمان خیار رسید سمن دار را می آورد و دار را تحویل می گیره. سمن دار را می آورد یعنی بدل اون سمنی که تصرف کرده. اگر اطلاق هم داشته باشد، اطلاق منصرف است به همون جایی که بدل را بخواد تحویل بده. پس علامه اردبیلی یکی به واسطه فلسفه جعل خیار شد و یکی هم به واسطه ظاهر موثقه اسحاق ابن عمار فرمودن که تصرف مسقط خیار نیست. علامه بحرالعلوم اشکال کردن، اولا فرمودن این حرف خلاف حرف اصحابه، برای این که همه اصحاب به طور مطلق فتوا داده ان که تصرف مسقط خیاره، میخواد در بیع خیار باشه، میخواد در بیع شرط باشه، میخواد جاهای دیگر. اصحاب به طور مطلق فتوا داده ان به این که تصرف مسقط خیاره. حالا ما بیاییم در مقابل اصحاب بگوییم تصرف مسقط نیست، این مخالفت با فتوای قطعی و اجماعی اصحابه. این اولا. و ثانیا اشکال دیگری که در مسئله هست این که درست مرحوم علامه اردبیلی مطلب رو دقت نکردن. اگر فتوای اصحاب را درست دقت کرده بودن شاید ایشون هم مخالفت نمی کردن. اصحاب که گفتن تصرف مسقط خیار است، تصرف در زمان خیار را میخوان بگن مسقط خیاره و خیار بیع شرط بعد از رد ثمنه. و اونچه که در موثقه اسحاق ابن عمار بود و اونچه که به عنوان فلسفه نقل شد که لازم است طرف در ثمن تصرف بکند، این تصرفات تصرفات قبل از رده و قبل از رد واقعا بیع لازمه. وقتی بیع لازم بود، لازمه لازم بودن بیع این است که مشتری بتواند در مسمن تصرف بکنه و بایع بتواند در ثمن تصرف بکنه. پس اون چرا که به عنوان مسقط ذکر کرده اند تصرفات بعد از رده، بنابراین هیچ منافاتی بین فتوای مشهور و بین موثقه اسحاق ابن عمار نیست، هیچ منافاتی بین فلسفه جعل بیع خیار و بین این که تصرف مسقط خیار باشد نیست، چون تصرف مسقط را تصرف بعد رد می دانیم و تصرف غیر مسقط را تصرف قبل رد. پس منافاتی هم بین حرف مرحوم عرشوت که محقق اردبیلی با اون چرا که به مشهور نسبت داده شده است، منافاتی بین این دو حرف نیست. بله، رد رو اگر نظر شریفتون باشه سابقا معنا کردیم، گفتیم رد معناش تحویل دادن نیست، همینقدر که مانع را برداره، بگید آقا ثمن شما موجوده ولی طرف نرود تصرف بکنه. پس رد به این نیست که تحویلش بدیم، همینقدر که در اختیار او بگذاریم که بتواند در مال تصرف بکند، برای تحقق رد کفایت میکنه. مرحوم صاحب جواهر به حرف مرحوم علامه طباطبایی اشکال کردند و گفتن این حرف حرف درستی نیست، چون اگر ما قائل بشویم که خیار در بیع الخیار یا بیع الشرط بعد از رد تحقق پیدا می کند، لازمش این است که خیار بعد العقد نباشه، و وقتی خیار بعد العقد نبود کی هست مشخص نیست، چون هنوز که رد نکرده، معلوم نیست یک ساعت دیگر سمن را رد میکنه، دو ساعت دیگر رد میکنه، یک روز دیگر رد میکنه، سه روز دیگه. بالاخره میگید سمن را که رد کرد خیار ثابت میشه. پس چون زمان رد معلوم نیست، زمان حدوث خیار هم معلوم نیست، پس مبدأ الخیار معلوم نیست. مبدأ الخیار که معلوم نشد، خیار می شود قراری و جهالتی، و ما در جای خودش ثابت کردیم که خیار از حیث مبدأ و منتها کاملا باید مشخص و معین باشد، و اگر ما همچه فتوایی بدیم، لازمه این فتوا این است که عرض شود که ما بگیم مبدأ خیار مشخص نیست. این اشکال اول. اشکال دومی که بر فتوای مرحوم علامه هست، این خلاف مدلول عرفی است. ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم، می بینیم عرف فرقی بین قبل رد و بعد رد نمی گذاره، تمام این مدت را زمان خیار می داند. و شما اگر بگویید مبدأ خیار بعد رد است، لازمش این است که خلاف اطلاق مدلول عرفی را قائل شده باشید. این هم یکی. پس بنابر این حرف مرحوم علامه طباطبایی درست نیست. مرحوم شیخ هم به حرف مرحوم اردبیلی اشکال دارن، هم به حرف علامه طباطبایی اشکال دارن، هم به حرف صاحب جواهر که حرف علامه طباطبایی را مناقشه کرده. اما میگن ما حرف مرحوم محقق اردبیلی را قبول نداریم، برای این که محقق اردبیلی که آمدن فرمودن مدار در بیع شرط بر تصرفه، و لازمه ی تصرف این است که بشود آدم بدل را هم بدهد، پس اگر تصرف کرد خیار ساقط نیست. این که الان به عنوان مدار و فلسفه جعل خیار در بیع الخیار قرار داده شده است، به این جهته که غالبا در بیع خیار نظر روی سمن کلی است، ما به شخص سمن نظر نداریم، ما به خصوصیت سمن نظر نداریم، ما به مالیت سمن نظر داریم. غالبا شخص بایه به سمن احتیاج داره، میخواد سمن را مصرف بکنه، ولذا میخواد خانش رو با مالی تبدیل بکنه، با پولی به عنوان کلی میخواد تبدیل بکنه. پس یه وقت از قرض ما روی شخص سمن قرار گرفته است، بی روی شخص سمن واقع میشه و این شخص میگیم برگرده. خب این با این که بگوییم تصرف مسقط خیار است با هم منافات داره، اما غالبا 80% یا 90% بیع شرط هایی که در خارج واقع می شود روی سمن کلی واقع میشه، و لازمه سمن کلی این است که بدل رو هم اگر بخوان بدهن چه جوریه کافی باشه. چون ما پریروز هم عرض کردیم و گفتیم که اگر سمن کلی باشد و مطلق باشد، لازمه مطلق بودن این که اگر تبدیل شد، اگر تلف شد، طرف بتواند عرض شود که مثل او و بدل او را بپردازه. شخص به عهدهش نمیاد، مالیت به عهدهش میاد. پس چون غالبا در بیع شرط آمده اند و سمن را کلی گرفته اند، به این جهت میخوان بگن که تصرف مسقط خیار نیست. و اما حرفی را که محقق اردبیلی میخوان بگن، نظر شیخ اینه، ایشون به طور مطلق میخوان بگن این حرف هست، یعنی حتی اونجایی که شخص بایع شرط میکنه یا شخص مشتری شرط میکند که باید عین ثمن را به من برگردونی. حتی اونجا هم که شرط میکند عین ثمن را باید به من برگردانی، اونجا هم بدل را اگر برگردون کفایت میکنه، برای اینکه این شرط خلاف مقتضای بیع شرطه. مقتضای بیع شرط این است که آدم بتواند در ثمن چه کار بکنه، تصرف بکنه. بنابراین پس اون چرا که مشهور در بیع شرط گفتن روی غالب الافراد، و الا اگر ثمن معین ثمن بیع قرار داده شد و شرط شد همین ثمن برگرده، اینجا قطعا باید طرف به شرطش چه کار بکنه؟ وفا بکند و عمل بکنه. این اولا. و ثانیا چه منافاتی است بین تصرف و بین ثبوت الخیار؟ می شود تصرف کرد و خیار هم باشه. چرا؟ با یکی از این چند را، یا این که بیایم بگیم این دو نفر با هم تواطی کردن، ولو ثمن ثمن معینه، اما با هم تواطی کردن، با هم تبانی کردن که اگر بنده در این ثمن معین تصرف کردم بازم خیار من چی باشه؟ ثابت. خب اگر تواطی کرده باشن بازم منافات داره که تصرف بکنیم و خیار هم ثابت باشه؟ نه. یا تواطی نباشه، این شخص بایه علم داره و یقین داره، میدوند طرف میدوند که من به این ثمن احتیاج دارم و اصلا من شرط خیار کردم که خانم رو پس بگیرم، احتیاجم رو رفع کنم، خانه رو با منافعش در اختیارش میگذارم، پس اینم ثمن را با منافع در اختیار من گذاشته است. طرف علم دارد و یقین دارد که اگر من در ثمن تصرف کردم و بعد بدل ثمن را خواستم بدم، با تصرف من طرف ملتزم به عقد نشده و نمیخواد بگد عقد لازمه، هنوز هم بر سر قرار خودش چیه؟ هنوز هم بر سر قرار خودش باقی است. این هم یکی. و ثانیاً تصرف مطلقا دال بر رضا نیست. تصرفات در این جاها که برای رفع احتیاج هست، در این حال که دو سال دیگر من برای خودم خیار قرار داده ام، این تصرف مسقط خیار من که بایع هستم نخواهد بود. بنابراین حرفی را که مرحوم محقق اردبیلی فرموده ان حرفی نیست که ما بتونیم بپذیریم. حالا از روی ببینیم تا کجا میتونیم بخونیم. عنایت بفرمایید. مرحوم علامه بحرالعلوم ایشون رد کرده ان حرف محقق اردبیلی و حرف مرحوم سبزواری را، البته بعد از آنی که تن هم بر این حرف زدن، بعد تن علیه، نه اینکه علیه ما، ایشون به مرحوم محقق اردبیلی یا محقق سبزواری تن نمیزنن، حرف رو میگیم این حرف حرف درستی نیست، چون ممکنه شخصیت خیلی جلیل باشه ولی حرفش خیلی جلیل نباشه. بعد تن علی این حرف به مخالفته، به این که این حرف مخالف است لما علیه الاصحاب، اولا گفتن این خلاف فتوای اصحابه، علاوه بر این حرف رد کردن. چجور رد کردن؟ به ما محصله، به اونی که محصل حرف ایشون اینه: ان تصرف المسقط ما وقع فی زمان الخیار. تصرفی که روایت علی ابن رعاب هم میگفت فلا خیاره یا فلا شرط له فقط وجب البیع، در بعض روایات داشتیم، این تصرف مسقط تصرفی است که در زمان خیار انجام گرفته باشه. ولا خیار الا بعد الرد، خیار بعد از رد هست، پس تصرفات قبل از رد تصرفات در زمان لزوم عقده، نه در زمان عرض شود که خیار. این اولا. ولا ينافي شيء مما ذكر لزومه به تصرف، و اون چرا که مرحوم محقق اردبیلی به عنوان دلیل آوردن که مدار در بیع خیار علل چیز، مدار علل تصرفه. این یکی هم ظاهر موثقه اسحاق ابن عمار. این ظاهر موثقه اسحاق ابن عمار و این که مدار تصرف است، هیچ کدام از اینها لا ینافی لزوم العقد به تصرف بعد از رد، اینها منافات ندارد که اگر تصرف بعد از رد انجام گرفت عقد بشود چی؟ عقد بشود لازم. پس در این حال که اینها میگن تصرف مسقط نیست، اما همین تصرف اگر بعد از رد باشه میشه مسقط و عقد لازم میشه و منافاتی هم نداره. چرا؟ لأن ذلک منه بعده، برای این که خیار از این آقای بایع بعد از رد محقق میشه یا قبل از رد محقق میشه؟ لأن ذلک، برای این که خیار از این آقای بایع در این بیع شرط یا بیع خیار بعد از رد، لا قبله، نه این که قبل از رد باشه. و این کان قادرن علی ایجاد سببه، ولو طرف الان میتوند سبب خیار را به کار ببره، رد بکنه الان سمن را، ولی میتواند رد بکند، تا رد کرده دوتاست یا یکی؟ میتواند تا رد کرده دوتاست دیگه. و این کان قادرن علی ایجاد سبب الخیار که رد باشه در همچه عقدی. چرا؟ از المدار و علل فعل، باید این کار رو کرده باشه تا بگیم الان خیار ثابته. لا علل قوه، قدرت این داشته باشد که کافی نیست، که باید فعلیت پیدا کرده باشه. این اولا. و ثانیاً علا انهو، علاوه بر این که این حرف تمام نیست، همه جا قدرت نیست، جایی قدرت است که از حالا بتوند رد بکنه، اما اگر از اول شرط کرده ان که از یک سال دیگه خیار باشه، الان میتونه رد بکنه؟ پس همه جا قدرت بر رد نیست دیگه. علاوه بر این که این قادر بودن بر رد لا یتم، تمام نیست و حاصل نیست، فی مشتر تفیه رد و فی وقت منفصل عن العقد، اگر چنانچه رد شرط شده باشد در یک زمانی که منفصل از عقد باشه. مثل چی؟ که یوم بعد سنه، مثلا اگر یک روز بعد از سر سال بگن، خب پس الان نمیتوند رد بکنه دیگه، پس همه جا قادر بر رد نیست. انتها حرف مرحوم علامه طباطبایی. و ناقش بعض من تأخرن، مرحوم صاحب جواهر که شاگرد مرحوم بحرالعلوم بوده است، ایشون در حرف استادشون مناقشه کردن، فی ما ذکره، در اون چرا که مرحوم علامه ذکر کردن، که چی فرمود مرحوم علامه؟ من کون حدوث الخیار بعد از رد لا قبله، خیار بعد از رد حادث میشه. ایشون این حرف رد کردن، فرمودن به ان ذالک یقتضی جهالت مبدأ الخیار، مبدأ خیار مشخص نیست از کیه، چون زمان رد مشخص نیست. این اولا. و ثانیا با اطلاق عرف نمیسازه، عرف یک کاسه و به طور مطلق زمان بعد از رد و زمان قبل از رد را زمان خیار میداند. و اولا و ثانیا این حرف، و به ان ظاهر من اطلاق العرف، ظاهر از این که عرف به طور مطلق همه زمانها را زمان خیار میداند، و ظاهر از این که کثیری از اصحاب قول شیخ را اشکال کردن، که شیخ فرموده بود ملکیت کی میاد؟ ملکیت بعد از رد میاد، یعنی ملکیت بعد از انقضاء خیار میاد. این حرف را رد کردن بعضی یا تضعیف کردن به ظاهر موثقه اسحاق ابن عمار، که ظاهر موثقه اسحاق ابن عمار این است که از همون زمانی که عقد واقع شد سمن مال بایعه و مسمن مال مشتری، قله هم شد مال مشتری دیگه. پس و باز از ظاهر این که کثیری از اصحاب تضعیف کرده ان قول شیخ را، که قول شیخ چیه؟ قول شیخ اینه به توقف الملک علی انقضاء الخیار، ایشون گفته بود ملکیت موقوف است بر انقضاء خیار، این قول را تضعیف کردن. با چی تضعیف کردن؟ به بعض الاخبار المتقدمه فی هذه المساله، به بعض از اخباری که در این مساله آمده است، از جمله خبر اسحاق ابن عمار که میگفت از اول سمن ملک عرشبت که بایه و مسمن ملک کی؟ ملک مشتری. به بعض از اخباری که المتقدمه فی هذه المساله الدالت علا ان قلت المبیعه للمشتری. خب ظاهر از این اطلاق و ظاهر از این تضعیف کون و مجموع المدت زمان الخیار، تمام مدت زمان خیار است، چه قبل الرد و چه بعد الرد. انتها حرف مرحوم صاحب جواهر. اقولو فی اصل الاستظهار المتقدم، در اصل حرف محقق اردبیلی و ردی را که مرحوم علامه طباطبایی داشتن و رد المذکور عن المصابی و مناقشه ای را که صاحب جواهر بر حرف علامه طباطبایی داشتن و المناقشت علی الرد، در همه اینها نظرون و اشکالون. اما الاول، اما اشکال ما در حرف مرحوم محقق اردبیلی. محقق اردبیلی گفتن تصرف در بیع خیار مسقط خیار هست یا نیست؟ مسقط خیار نیست. میگن این با اون ادله ای که در باب خیار حیوان داشتیم، که امام فرموده بود فاذا احدث فیه الحدث فقد وجب البیع ولا شرط له. اون وقت از امام سوال کرد و ما الحدث، فرمود این که قبل یا لامس یا نظر الیها به نظری که قبل از خریدن حرام باشه. اینجا امام فرمود اگر یه همچه تصرفاتی صورت گرفت، عرض کنم که اینجا بی واجب میشه. و ما اونجا هم گفتیم این کبرای کلیست، کبرای کلیست برای اینکه نوعاً تصرف دال بر رضاست. البته یک حکم تعبدی نیست که بگیم تصرف چشم بسته و گوش بسته دال است بر رضا، چون نوعاً کاشف از رضاست. امام به طور کلی آمده از تصرف را مسقط دانسته. حالا بیاییم در بیع خیار این قسم را استثناء بکنیم، این مخصص عرض شود که این کبرا تخصیص بردار هست یا نیست؟ تخصیص بردار نیست. پس اولا حرف مرحوم محقق اردبیلی را ما رد میکنیم، اینجور رد میکنیم و میگیم لا مخصص لدلیل سقوط الخیار به تصرف. اون ادله ای که میگفت با تصرف خیار ساقط میشه عامه و مخصص نداره، که المنسهب که ما اون دلیل را کشوندیمش فی غیر مورد نص، در خیار مجلس کشوندیم، در بیع شرط کشوندیم، در بیع الخیار کشوندیم، در خیار و شرط هم کشوندیم. المنسهب فی غیر مورد نص علیه به اتفاق الاصحاب، اصحاب میگن این از اون کبراهای کلیست که مخصص ما من آمن الا وقت خص دیگه، چون خود ما من آمن الا وقت خصم مخصص داره دیگه، بعض از عامها داریم که تخصیص نخورده، یکی از اون عامها این عامه. البته به مرحوم شیخ ایراد گرفتن که اینجا بحث تخصیص نیست، اینجا بحث تخصصه. برای این که ما گفتیم اصلاً فلسفه وجودی بیع شرط با سایر خیارها با هم چی داره؟ تفاوت داره. اصلاً فلسفه وجودی بیع شرط مدارش بر چیست؟ مدار علت تصرفه. پس اگر یه جایی ما گفتیم تصرف به طور کلی مسقط است، باید بگیم این مورد تخصصاً خارجه. خب حالا اگر تخصصاً خارج باشد یه مسئله ای، و الا میخوان بگن کبرای ما مخصص بردار نیست. و اما بنا و هازل عقد علت تصرف، و اما این که محقق اردبیلی گفتن مدار و بنای بیع شرط علت تصرف فسمن است، فهو من جهت ان القالب المتعارف، قالب به طور متعارف در بیع شرط بیع به ثمن کلی است، نه ثمن با خصوصیات معین و مشخص. این هم اولا. و ظاهر الحال وقتی ثمن کلی بود، ظاهر حال فیه کفایت و رد مثل ثمن، آدم مثل ثمن را هم اگر پرداخت باید چی باشه؟ کافی باشه. ولذا قوینا، ولذا که رد مثلم این رد ثمن است، ما سابقا تقویت کردیم حمل الاطلاق فی هذه الصوره، وقتی ثمن کلی باشه و مطلق باشه، حملش کردیم رد البدل را به رد این همون فرد سابق یا رد مثل او. ولذا قوینا حمل الاطلاق فی هذه الصوره وقتی ثمن کلی باشد علا ما یعم البدل و هین ازن. حالا که بنا شد غالبا در ثمن میخواد تصرف بکنه، طور شد فلا یکون التصرف فی عین الفرد المدفوع دلیلا علی الرضا بلزوم العقد، اگر چنانچه در عین مال مدفوع طرف تصرف کرد، این تصرفش دال بر رضای به عقد نیست. بازم ممکنه بعد بخواد از خیار خودش چه کار بکنه؟ استفاده کند. لا یکون دلیلا علی الرضا بلزوم العقد. چرا؟ از لا منافات بین فسخ العقد و صحت حاضر تصرف و استمراره، چون منافات نداره که حق الفسخ باقی باشه، در این حال تصرف بایع هم در ثمن چی باشه؟ هم حدوثاً جایز باشه تصرف، هم استمرارن. از لا منافات بین فسخ العقد و بین صحت حاضر تصرف و استمرار حاضر تصرف. و هو مورد الموثق المتقدم، اصلا خبر اسحاق ابن عمار در یه همچه زمینه ایوار شد که طرف در عین ثمن تصرف کرد و بعد میخواد بدلش را بدهد، فرمود ثمنها را بدهد دیگه. و هو مورد الموثق المتقدم. حالا اگر در این مورد خاصم نباشه و مطلق باشه، مطلق منصرف است به این فرد، ولو اطلاق هم داشته باشد، اما این اطلاق انصراف به همین مصداق دارد. و هو مورد موثقه، اگر هم موثق اطلاق داشته باشد، منصرف اطلاق همین صورته که در عین ثمن تصرف کرده و میخواد بدل را تحویل بده. یا از این جهت میگیم منافات نیست، یا میگیم منافات نیست بین جواز فسخ و صحت تصرف از این جهت، من جهت تواتل متعاقدن، که اگر تواتی متعاقدن شد فقط در همون مورد میگیم منافات نیست. دلیل اول میگیم هیچ کجا منافات نیست، اما اگر تواتی بود، تواتی در همون موردی که با هم سازش کردن دیگه. یا از جهت تواتی متعاقدین علی ثبوت الخیار مع التصرف ایضاً، پس منافات نیست بین ثبوت الخیار و التصرف. یا منافات نیست او للعلم به عدم الالتزام بالعقد، شخص بایع علم دارد که مشتری ملتزم نمی شود به عقد اگر بایع در ثمن تصرف بکنه. پس چون علم دارد منافات نیست بین این که فسخ باشه تصرف هم باشه. اول العلم یعنی لعلم بایه به عدم التزام مشتری به عقد به مجرد تصرفی که بایه در ثمن کرده است. فی ثمن وقد مر و ما سابقا در خیار حیوان گفتیم این که امام فرمود فقد احدثه یا اذا احدثه فقد وجب البیع ولا شرط له، گفتیم این حکم تعبدی نیست که تصرف مطلقا مسقط باشه. اگر تصرف را مسقط دانستن از باب این که کاشف از رضاست، و این تصرفات اینجایی کاشف از رضا هست یا نیست؟ کاشف از رضا نیست. وقد مر ان سقوط به تصرف لیس تعبدا شرعیا مطلقا، این یک حکم تعبدی مطلق نیست ولو کاشف از رضا هم نباشه. حتی المقرون منه به عدم رضا به لزوم العقد، که حتی اون تصرفی که مقرون به عدم رضای به لزوم عقد باشد اون تصرف را هم بخواد بگد مسقطه، ولو کبرای کلی گفته. اما این کلی گفتنش از باب این که تصرف لو خلیه و طبعه نوعاً دال است بر چی؟ بر رضای به عقد، به این جهت کبرای کلی فرموده. و اما ثانی، که ثانی حرف کی بود علمای اعلام؟ حرف علامه طباطبایی. و اما ثانی که رد مرحوم علامه طباطبایی باشد به ایشون عرض میکنیم، میگیم آقا چه فرق است بین فسخ قولی و فسخ فعلی؟ گفتیم الفسخ و علا قسمان، فسخ قولی و فسخ فعلی. و همین جوری که فسخ قولی هم قبل الرد جایزه هم بعد الرد جایزه، فسخ فعلی هم باید هم قبل الرد جایز باشه هم بعد الرد. و اما ثانی فلان المستفاد من النص والفتوا اون چه از روایات استفاده شد و اون چه از فتوا استفاده می شود کما عرفته کونت تصرف مسقطن فعلی، یا تصرف مسقط فعلی است کل قولی، مثل تصرف قولی یسقط الخیار، خیار را اسقاط می کند فی کل مقام یسه و اسقاطه بالقول، هر کجا که خیار را با قول می شود اسقاط کرد با تصرف هم می شود چه کار کرد؟ اسقاط کرد. و ظاهر و عدم الاشکال فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرد، ظاهر این است که اگر قبل از رد قولا خواست معامله را لازم بکنه و خیارش را اسقاط بکند این جایز هست یا جایز نیست؟ گفتیم دیگه از جمله مسقطات خیار چی بود؟ اسقاطه بعد العقد، گفتیم این را دیگه. و ظاهر و عدم الاشکال فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل الرد، این اولا. و ثانیا اگر ما بگوییم که خیار بعد از رد حادث میشه مجبوریم فقط احتمال دوم از اون پنج احتمال سابق را بپذیریم، که احتمال دوم بود که رد و ثمن شرط چی باشه؟ وقتی اون احتمال اول را بپذیریم که بگیم رد و ثمن شرط خیاره و قبل از رد اصلا خیاری نیست. علاوه بر این حرف مع ان حدوث الخیار بعد الرد، اگر بگوییم بعد از رد خیار حادث می شود این مبنیون علی الوجه الاول المتقدم، این مبنی بر اون وجه اولی است که سابقا گذشت من الوجوه الخمسه، که اونی که گذشت چی بود؟ این که رد و ثمن شرط الخیار باشه نه شرط الفسخ باشد. فی مدخلیت رد فی الخیار، رد در بیع شرط مدخلیت برای خیار داشته باشه. ولا دلیل علی تعینه، کی به شما گفت احتمال اول نخیر؟ ما احتمال دوم را میگیم اولاد، که احتمال دوم که رد و ثمن چی باشه؟ شرط الفسخ باشه. ولا دلیل علی تعینه، دلیلی نیست بر تعین وجه اول در بیع الخیار المتعارف بین الناس، چون ناس میخوان در اون ثمن تصرف بکنن، وقتی خواستن تصرف بکنن قهرن رد میشود شرط الفسخ نه شرط الخیار باشه. بل ظاهر من عبارت غیر واحدن، اون چه از عبارت غیر واحدی از علما استظهار می شود هو ثانی، اون احتمال دومه که رد چی باشه؟ شرط الفسخ باشه و قید الفسخ باشه. یا این رو میگیم، یا میگیم آقا به جمله شرطیش نگاه میکنیم ببینیم این که میگه اگر من سمن را دادم بتوانم برهم بزنم، اگر به قصد این باشد که خیارم از اون وقت محقق میشه، میشه احتمال اول. اگر منظورش این باشد که فسخ در اون وقت انجام بگیره و از حالا خیار باشه، میشه احتمال دوم. و یا این که این حرف رو بزنیم او نقول ان المتبع، اونی که متبع است و باید بهش ترتیب اثر داد، مدلول الجمله شرطیه، مدلول و مفهوم جمله شرطیه است که الواقعت فی متن العقد، که در متن عقد واقع شده. این جمله شرطیه فقط یؤخذ الرد فیها قیدا للخیار، که می شود احتمال چندم؟ احتمال اول اگر قید خیار باشه. نه، فقط یؤخذ الرد فیها قیدا للخیار، این احتمال اول. وقد یؤخذ فیها قیدا للفسخ، که می شود احتمال دوم. اگر خسته شدید میخواهید بسمون باشه. و صلی الله علی محمد و آله.